رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 12 ایون. در آغاز سرخط خبرها. پارلمان عراق اجلاس اضطراری خود را موقوف گذاشت. طرفخانه ها و قهوه خانه ها و چایخانه های ازبکستان را مجبور کردند که نمایش بازی های جام جهانی فوتبال را با $1,000 حق پرداخت کنند و خانواده محمد جان شکوری بیش از 8,000 نسخه کتاب این دانشمند را به کتابخانه ملی تاجیکستان سپرد. تفصیل خبرها. پارلمان عراق اجلاس اضطراری خود را که قرار بود 12 ایون برگزار شود موقوف گذاشت. در این اجلاس باید جاری کردن و یا جاری نکردن وضع فوق‌العاده در عراق را بررسی می‌کردند، زیرا شورشیان سنی مذهب به عملیات تهاجمی خود ادامه می‌دهند. سبب موقوف گذاشتن اجلاس جمع نشدن شماره ضروری نمایندگان پارلمان بود است. جلسه پارلمان باید با درخواست نوری الملکی نخست وزیر عراق برگزار می‌شد. 11 ایون جنگاوران از دولت نامنهاد اسلامی عراق و شام یک روز بعد از گرفتن موصل و ربودن 80 ترک تبار نظارت بر تیکریت را نیز به دست در آوردند. روسیه می گوید که بیش از پیش از نبودی تلاش ها برای متوقف ساختن درگیری ها در شرق اوکراین نگران است. خبرگزاری های روسیه در این باره از نام سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه نقل قول کرده اند. لاوروف خواسته است که به موردهای استفاده بعضی اسلحه و مهمات جنگی از طرف نیروهای ارتش اوکراین به طور فوری رسیدگی صورت بگیرد. وزیر کارهای خارجه روسیه همچنین مسئله فرستادن نیروهای پاسدار صلح به اوکراین را مطرح کرد و گفت این کار باید هرچی زودتر انجام بگیرد تا وقت از دست نرود. کاربران اینترنت در تاجیکستان گزارش دادند که آنها از 12 ایون به خدمات گوگل از جمله به پوچت الکترونی جیمیل دسترسی ندارند. اسامیدین عطایف رئیس انجمن پیشکش کنندگان خدمات اینترنتی تاجیکستان گفت که اکثر پیشکش کنندگان این خدمات دسترسی به شبکه گوگل را قطع کردند. بعدتر روشن شد که شرکت های تیسل و میگافون دسترسی را محدود کردند. این در حالی است که از 2 روز پیش دسترسی به یوتیوب نیز در این کشور امکان پذیر نیست. رفیق جان شاکروف معاونی رئیس خدمات علاقه تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی 11 ایون گفت که خدمات آنها با قطع شبکه یوتیوب در تاجیکستان هیچ ارتباط ندارد و افزود امکان دارد بعضی مشکلی های فنی پیش آمده باشد. طرفخانه ها و قهوه خانه ها و چایخانه های ازبکستان را مجبور کردند که برای اجازه نمایش بازی های جام جهانی فوتبال $1,000 حق پرداخت کنند. این بازی ها 12 ایون در برزیلیا آغاز می شود. صاحبان طرفخانه و قهوه خانه ها و چایخانه ها می گویند شرکت دولتی رادیو و تلویزیون ازبکستان مشورت داده است که پیش از نمایش قانونی این بازی ها با مشتریانشان باید با این شرکت قرارداد امضا کنند. این شرکت هشدار داده است که اگر قرارداد امضا نکنند آنها جریمه خواهند شد. یک مقام رسمی شرکت مذکور که نخواست از وی نام ببرند این نکته را در صحبت با بخش ازبکی رادیوی آزادی تایید کرد. در گزارش نوی فریدام هاوس یا خانه آزادی گفته می شود که روسیه کشورهای شوروی پیشین را در دوام یک سال گذشته به سطح نوی نگران کننده فشار رسانده است. در گزارش نو که زیر عنوان کشورهای در حال گذار 2014 چاپ شده است، دیده می شود که میزان دموکراسی در این کشورها در سال 2013 پایین رفته است. سازمان جهانی بهداشت سهم قربانگلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان را در مبارزه بر ضد سیگارکشی اعتراف کرد. مارگریت خان رئیس این سازمان 11 ایون در مراسم در اشقابات با بردی محمدوف مدال ویژه را تقدیم کرد و از نقش رئیس جمهور در مبارزه با سیگارکشی ستایش نمود. ترکمنستان از سال 2000 برای سیگارکشی در جایهای جمعیتی جریمه های به اصطلاح کمرشکن معرفی کرده بود. بیش از 8,000 نسخه کتاب محمد جان شکوری اکادمیکی فقید را نزدیکانش به کتابخانه ملی تاجیکستان اهدا کردند. فاطمه یعقوبوا مسئول دفتر مطبوعاتی کتابخانه ملی در این باره به رادیوی آزادی خبر داد. این کتاب ها را دلفروز اکرامی همسر استاد شکوری طبق وصیت ایشان به کتابخانه تقدیم نموده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
آزادی در امواج نو
از 7:00 و وقتی دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبیر روی موج 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در موره یمال و همچنین از یاسد نیز میتوانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدیویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.kg
و ruozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. بنا به خبرهای شبکه اجتماعی، یک شهروند دیگری تاجیکستان در جنگ های سوریه کشته شده است. در شمال عراق چی میگذرد؟ چیتاو در دو روز اخیر نیروهای شورشی سنی چند شهری مهم را اشغال کردند و در تاجیکستان شرکت های تیسل و میگافون دسترسی به خدمات گوگل را محدود کرده اند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. 11 ایون در شبکه های اجتماعی اینترنت عکس های یک جوانی تاجیک چاپ شد که گویا وی را در جنگ های سوریه کشته اند. از این جوان عبدالرحمن نام می برند که ساکن ناحیه استرفشان بوده است. تا حال منابع مستقل تاجیکستان به طور رسمی تایید نکردند که واقعا هم این کشته شده ساکن ناحیه استرفشان تاجیکستان است، عبدالرحمن نام دارد و آیا کشته شده است یا خیر. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی در شهر خوجند در این باره در گزارشش چنین میگوید:
کشته شدن جوانی که در شبکه جهانی از وی عبدالرحمن از استرفشان نام برده شده است، دویومین خبری هلاکت جوانی سعودی در جنگ سوریه است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آخری ماه اپریل سال روان خبری کشته شدن مسرور ابراهیموف ساکن ناحیه اسفره ولایت سوخت از سوی نیروهای دولت سوریه را از قبل پیوندان وی تصدیق کرده بود، ولی اینکه جوان دویم در حقیقت عبدالرحمن نام دارد و از استرفشان است و در واقع هم در سوریه کشته شده است هنوز رسما تصدیق نشده است. یک کارمند بخش جستجویی فوری شعبه کارهای داخلی استرفشان روز 12 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت که عکس عبدالرحمن با یک جوان محلی که مقامات گمان می بردن در سوریه است مانند است، ولی این را بعد تحقیق می توان تصدیق کرد که آیا در عکس در حقیقت همون جوان استرفشانی است یا نه. در شبکه جهانی در عکس یک جوان ظاهراً 20-25 ساله است که عبدالرحمن شهید از اورتپا معرفی شده است و عکس های هم نشان می دهند که وی از زخم های سرش که در زد و خورد برداشته است به هلاکت رسیده است. همچنین در شبکه جهانی نوار دیگری با نام بچه های تاجیک در سوریه نشر شده است که لحظه تیراندازی یک گروه جوانان را هنگام زد و خورد نمایش می دهد که میان هم با تاجیکی صحبت دارند. در همین حال اکبر معروفوف مدیر شعبه دین در حکومت استرفشان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که خبری هلاکت جوان استرفشانی در جنگ سوریه را نو میشنود.
بچه‌ها هستند دیگه کشته شده دیگه جنگ کردن اینا شده معلوم نیست. کوی کورو ترکیه بود دیگه روز موسیقی ترکیه دیگه
خبری کشته شدن جوان تاجیک با نام عبدالرحمن در جنگ سوریه در حال است که تا امروز هلاکت دستی کم 5 تاجیک، 3 ساکن کولاب، 1 ساکن واسه، 1 زاده اسفره در سوریه تصدیق شده است. بختیار نصرالله از وکیلان دفاع یک گروه 8 نفری جوانان استرفشان که اخیراً دادگاه آنها را با جرم عضو سازمان تندروی دینی انصار الله بودن از 9 تا 9.5 سال به حبس محکوم کرد میگوید، ضمن بازبینی پرونده از کشته شدن یک جوان دیگر در سوریه هم سخن رفته است. مقامات تاجیکستان شماره جنگیان از تاجیکستان در جنگ های ضد رژیم بشار اسد در سوریه را حدود 200 نفر تخمین میزنند. این هم در حالی که پایان سال 2013 دادگاه عالی تاجیکستان 5 دانشجوی سابق مکاتب عالی سوریه را با جرم شرکت در آشوب های ضد رژیم بشار اسد بازداشت و 2 سالی محکوم به زندان کرده بود. تا کنون افرادی که با چنین جرم محکوم شده اند معمولا بر اساس قانون های همان کشوری که علیهش جنگیده اند مجازات نشدند و دلیلی با همگی 2 سال زندان خلاص شدنی آن 5 دانشجو نیست همین است. اما روز 21 می پارلمان تاجیکستان در کدکس جنایی کشور بندی مخصوصی وارد کرد که برای شرکت در جنگ ها در خارج کشور مجازات شدیدتر تعیین میکند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبرها درباره کشته شدن یک جوان تاجیکی ساکن استرفشان در جنگ های سوریه که تا حال منابع مستقل آن را تایید نکردند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در دوشنبه در همایش وضعی گیوپلیتیکی منطقه پس از تشکیل اتحاد اقتصادی اوراسیا را بررسی کردند. در این اتحاد نقش روسیه نقش رهبری خواهد بود و می خواهد کشورهای آسیای مرکزی را به عنوان بازار فروش فراورده های خود که اکنون در غرب خریدار یا مشتری ندارد استفاده کند. از سوی دیگر اشیای خام این کشورها همیشه توجه روسیه را به خود می کشید. فرهاد میلاد همکارم در شهر دوشنبه این موضوع را به بررسی گرفته است.
محفل کارشناسان آسیای مرکزی رشد اوراسیا در نخستین جلسه‌اش روز پنجشنبه 12 ایون در دوشنبه اعلان داشت که هدفش مساعدت به برنامه‌های همگرایی در فضای اوراسیا است. عنوان جلسه شکل و اصل‌های همگرایی اوراسیایی بعد از تأسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا مثل دعوت از تاجیکستان برای عضویت آینده در ائتلاف نو صدا می‌داد، اما همزمان گفته می‌شد که تاجیکستان هنوز در حال آموزش پیامدهای چنین عضویت است و حکومت تاجیکستان هنوز موقع خود را در برابر اتحاد اقتصادی اوراسیا رسما اظهار نداشته است. دعوت به گسترش همگرایی طبعاً پرسش‌هایی را به میان آورد که تاجیکستان از عضویت در اتحاد نو چه فایده خواهد دید. پاسخ این بود که محفل کارشناسان برنامه‌هایی را تهیه و پیشنهاد خواهد کرد که به تاجیکستان فایده خواهند آورد. عبدالله حبیبوف رئیس انجمن دوستی تاجیکستان روسیه که رهبری محفل کارشناسان آسیای مرکزی رشد اوراسیا انتخاب شده است گفت الهام بخش راه اندازی این سازمان یوری کروپنوف اقتصاددان معروف روس است.
وای میگوید که این نوشتن طرح‌ها برای تاجیکستان در کابینت های مسکو احمقی است. ما تصمیم گرفتیم که آلمان قوی را جمع آوریم تا طرح‌ها را آماده کنند و ما آن را به روسیه پیشنهاد کنیم. متاسفانه در تاجیکستان چنین یک پژوهشگاه نیست.
این عقیده که تاجیکستان طرحی را به روسیه پیشنهاد نکرده باشد از جانب ایده از شرکت داران همایش رد شد. آنها گفتند که تاجیکستان ده ها طرح از جمله طرح 3 نیروگاه میانه را به روسیه پیشنهاد کرده بود، اما آن جانب تا به حال اقدام نکرده است. اما در این جلسه سخن بیشتر از آن بود که محفل کارشناسان در وارد شدن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا چی نقش خواهد داشت. اتحاد اقتصادی اوراسیا یک ائتلاف اقتصادی شمرده می شود که روسیه، بلاروس و قزاقستان را متحد کرد. یوری کروپنوف، سرور حرکت رشد روسیه و یکی از شرکت داران جلسه دوشنبه گفت محفل کارشناسان یک تشبث از قشرهای پایان و حمایت آنها از همگرایی است، اما این تشبث از سوی حکومت تاجیکستان هم جانبداری شد چون سازمان را به قید گرفت و آن به کار خود شروع کرد.
و خیلی مهم است ذکر کنیم که سازمان پیشتر از همگرایی قدم میزند، زیرا رشد اوراسیا معنا و هدف همگرایی است. همگرایی رسمی شاید بدون نتیجه به انجام رسد. اگر آن در سطح رسمی به وجود آید، مردم عادی و همه ما نتوانیم فهمید که نهایت چی خواهد شد. اما همگرایی اوراسیا هدف مشخص پیش گذاشته است که این هم بالا بردن نیکوهولی مردم است.
تاجیکستان که پس از سقوط اتحاد شوروی استقلالیت به دست آورد، در سازمان‌های تحت نفوذ روسیه از قبیل اتحاد دولت‌های مشترک المنافع و سازمان پیمان امنیت دست جمعی باقی مانده، میزبان کلانترین پایگاه حربی روسیه است. در این مدت تاجیکستان عضو سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان جهانی تجارت شده، با نهاد نظامی عملاً ضد روسی ناتو نیز همکاری می‌کند. کشور همچنین عضو سازمان همکاری های شانگهای است و با دولت های همزبان ایران و افغانستان همکاری گسترده دارد. در این زمینه دوشنبه همیشه گفته است که با سیاست درهای باز صادق است. چنین سیاست تاجیکستان را به روندهای همگرایی جهانی شریک کرد. گفت شرکت کننده دیگر همایش معاون اول مرکز مطالعات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان سیف الله سفروف. اما وای به این هم اشاره کرد که وضع امنیتی در آسیای مرکزی خوب نیست. همچون ستایش روح بلند کننده جانبداران همگرایی اوراسیایی تاجیکستان را شری اقتصادی عنوان کردند. اما عبدالغنی محمد عظیموف، رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان، چنین بهای مبالغه آمیز را نپذیرفت. وی میگوید تاجیکستان در این مدت فقط به سطح رسید که یک کشور دارای سیاست های مستقل در چهارراهه بین شمال و جنوب اوراسیا باشد و حالا نمیتواند در چهارچوب اتحاد اقتصادی اوراسیا از رشد همه جانبه اقتصادیش بریده شود. ولی این نکته و لحن عمومی سخنورانی که شاید هنوز برای تاجیکستان از عضویت در اتحاد نو برده را نمی بینند، پیام نهفته است که دوشنبه در این میان جای خیلی کمی برای مانورهای سیاسی دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش‌های روسیه برای جلب کشورهای آسیای میانه به خصوص تاجیکستان به اتحاد نو تأسیس اقتصادی اوراسیا.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
پارلمان عراق اجلاس اضطراری خود را که قرار بود 12 ایون برگزار شود موقوف گذاشت. در این اجلاس باید جاری کردن و یا جاری نکردن وضع فوق‌العاده در عراق را بررسی می‌کردند، زیرا شورشیان سنی مذهب به عملیات تهاجمی خود ادامه می‌دهند. 11 ایون جنگاوران از دولت نام‌نهاد اسلامی عراق و شام یک روز بعد از گرفتن موصل و ربودن 80 ترک تبار نظارت بر تکریت را نیز به دست آوردند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم ساجده میرزا.
هجوم ناگهانی جنگیان اسلامی به شهرهای بزرگ عراق از بدتر شدن اوضاع امنیتی در این کشور درک داد. جنگیانی که گفته می شود با سازمان دولت اسلامی عراق و شام پیوند دارند، شام 9 ایون بناهای اساسی را در دومین شهر بزرگ عراق موصل اشغال کردند و نیروهای پلیس را رو به گریز آوردند. دولت اسلامی عراق و شام این چه گروه است؟ درباره این گروه چه اطلاعی موجود است و هجوم اخیر چه معنی دارد؟
دولت اسلامی در عراق و شام،
از این گروه گاه همچون دولت اسلامی عراق و سوریه نیز نام میبرند. این یک جناح بریده از القاعده است که در پی بنیاد یک خلافت در مناطق سنی نشین شمال عراق و سوریه میگردد. تعداد این گروه مشخص نیست، اما کارشناسان از هزاران نفر صحبت میکنند. از پایان ماه دکبر سال گذشته تا حال سازمان دولت اسلامی عراق و شام یک جا با دیگر جنگیان سنی مذهب نظارت بخش از ولایت انبار با شمول شهر فلوجه و بخش از رمادی را به دست آوردند. القاعده از این گروه بعد چند ماه خصومت ها در ماه فوریه سال روان جدا شد. دولت اسلامی عراق و شام در عراق با جراری و بی‌شفقتی، گردن زدن، شلاق و شکنجه و طلب رعایت شدید قوانین اسلامی نام برآورده است. این گروه سیگارکشی و هر نوع روابط بیرون از دایره زناشویی را ممنوع کرده است.
چرا محض موصل هدف قرار گرفت؟
موصل با حدود 2 میلیون اهالی بعد پایتخت شهر بغداد دومین شهر بزرگ عراق به شمار می آید. در حالی که ساکنان این شهر نمایندگان ادیان و قوم های مختلف هستند، ولی بخش عمده آنها سنی مذهبند.
There is a very big number of Sunni Arabs, and ISIL draws its strength from Iraq's Sunni Arab community. So there's an obvious reason for doing that.
گروه دولت اسلامی عراق و شام بیشتر از مناطق عرب‌های سنی توان می‌گیرد. می‌گوید کنت پولاک از پژوهشگاه بروکینگ.
چرا محض موصل هدف قرار گرفت؟
موصل از جهت جغرافی نیز اهمیت استراتژی دارد. این شهر در کنار رودخانه دجله واقع است و این دسترسیش را به بازارهای تجارتی از طریق راه‌های آبی آسان می‌کند. لوله انتقال گاز به ترکیه نیز از همین شهر می‌گذرد. شهر در فاصله کمی بیشتر از 100 کیلومتر از مرز سوریه جایگیر است که نظارت سرحد را بر هر دو سوی مرز فراهم می‌آورد. کنت پولاک می‌گوید این گروه می خواهد مرزها را از بین ببرد و از عراق و سوریه یک دولت بسازد. تعداد چشمگیری افسران نظامی و سیاستمداران با نفوذ عراق در همین جا به وای رسیدند. مایکل نایتس، کارشناس مسائل امنیت عراق در پژوهشگاه سیاست شرق نزدیک، میگوید که گروه دولت اسلامی عراق و شام فعالیت های مانند به عملکردهای مافیایی را براه ماندند.
گروه دولت اسلامی در عراق و شام فعالیت های مانند به عملکرد های مافیایی را براه مانده است و با نظارت بر تمام گروه های متشکل جنایی شهر را به پایگاه پول جمع کنی تبدیل داده است. اکنون آنها می خواهند فعالیت آشکار را براه مانند و این واقعیت است که هیچ فرقه در عراق نمی تواند آن را نادیده بگیرد. چرا هجوم اخیر چشمگیر بود؟
مایکل ناتس می افزاید حجم گسترده هدف به خاطر نمایش توانمندی این گروه است.
Fallujah, Ramadi, those are not insignificant sized towns, but they're not major cities. Mosul is a major metropolis.
Fallujah, Ramadi, اینها شهرک های خرد نیستند، اما چندان بزرگ هم نیستند. موصل در مقایسه با آنها متروپولیس یا بزرگ شهر است. این مانند به این است که تروریست ها به دالاس و یا فیلادلفیا هجوم کنند. این علامت نیرومندی آنهاست، نیرویی که گمان ندارم کسی دیگر بگوید که از این گونه نیرو برخوردار است. نایتس میگوید این دلیل که گروه دولت اسلامی عراق و شام اداره های دولتی در موصل را اشغال کرد فراتر و بالاتر از یک خرج و مرج معمولی در عراق است.
چرا عسکران و خادمان پلیس عراق رو به فرار می آورند؟
گزارش‌ها درباره فرار نیروهای امنیتی عراق از فشار دولت اسلامی عراق و شام یک واقعیت دیگر را آشکار کرد که روحیه عسکران در نزاع‌های مسلحانه کشور اهمیت ویژه دارد. نایتس از اکسیوم ناپلئون بناپارت مثال می‌آورد.
ناپلئون گفته است که برتری روحیه سرباز بر حالت جسمانی او 3-1 است. در عراق این حالت 6-1 است. 400 سرباز صادق قدرت این را دارند که یک ارتش را پراکنده، به سلاح و به فرار مجبور کنند. پاسخ حکومت عراق.
نخست وزیر عراق نوری مالکی از پارلمان کشور درخواست اعلان وضع اضطراری کرد و به گفته مطبوعات عراق جلسه پارلمان به 12 ایون برنامه ریزی شده است. روز 9 ایون اصیل نجیفی والی ولایت نینوا واقع در شمال عراق از طریق تلویزیون ساکنان موصل را به مبارزه علیه جنگیان دعوت کرد. برادر والی سخنگوی پارلمان عراق اسامه نجیفی از حکومت عراق و مقامات کردستان خواست که به موصل نیرو بفرستند. این مقام همچنین گفت که از سفیر آمریکا در عراق روبرت بیکفورد نیز درخواست کمک کرده است.
عملیات تهاجمی نیروهای دولتی نامنهاد اسلامی عراق به شام در شمال عراق و واکنش ها به آن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
کاربران اینترنت در تاجیکستان گزارش دادند که آنها از 12 ایون به خدمات گوگل از جمله به پشتای الکترونی جیمیل دسترسی ندارند. اسامدین عطایف رئیس انجمن پیشکش کنندگان خدمات اینترنتی تاجیکستان گفت که اکثر پیشکش کنندگان این خدمات دسترسی به شبکه گوگل را قطع کردند. در مصاحبه از عطایف پرسیدم سبب قطع دسترسی به خدمات گوگل در تاجیکستان چی است؟
چون هر وقت دستور خدمات علاقه برای بستن دسترسی به یوتیوب است، به پرتل یوتیوب، از وقت که یوتیوب یکی از خدمت رسانی های گوگل است، فکر میکنم بعضی از پروایدرها پیش دستی کرده سرورهای دامینی گوگل را یک بار محکم کردند. سببش همین است.
فکر نمیکنید که خود پیشکش کنندگان خدمات اینترنتی نیز از این کار ضرر میبینند؟ چون هر قدر که مشتریان کمتر وارد میشوند، به آنها همان قدر ضرر بیشتر وارد میشود.
البته ضرر میبینند. یکی شما خدمات گفتید، کسی میشنود گمان نکنست خدمات علاقه، یعنی خدمت رسانانده دسترسندگان یعنی خدمات های اینترنتی البته ضرر میبینند، چون که شرکت های خصوصی هم و مبلغ خود را گذاشتند برای خدمت رسانی، اونا شرطنامه ها دارند با مشتریانشان، ضرر میبینند، علاج دیگر ندارند، چون که خدمات علاقه نهایت غیر حرفه‌ای رفتار میکند، گرچند تنظیمگر ساحه تلکامونیکاسیون است، یک در درک و فهمش ماهیت این ساحه اومان در اقتصاد کشور درک ندارد، فرسخا دور است، بنابراین اونو مجبور ساخته است که فراهم آورندگان این خدمات ها این ها را ببندند. وقتی که با تبر آمده خط علاقه را میبرد رئیس خدمات، وقتی که با چنان مناسبت غیر حرفه‌ای دغالانه است و تحقیرآمیز میکند، نوبت می هراسان که اگر این سفارش بازم نگو غیر قانونی اگر خدمات را اجرا نکنند چه بلاهای دیگری را به سر آنها نبیارد. از دیگر جانب من فکر میکنم شرکت های اپراتور علاقه که کارشناس خوبی ساحه هستند، اونا البته میدونند که یوتیوب دیگر خدمت است و جیمیل دیگر خدمت های یک شرکت هستند.
آیا کاربران اینترنت، اونایی که از گوگل، یوتیوب و خدمات دیگر استفاده میکنند، با نحو اعتراض خود را نشان میدهند و یا سازمانهایی که در همین رابطه تشکیل شدن مثل سازمان شما برای اصلاح وضع کارهای انجام میدهند یا چی طور؟
فکر میکنم قصدم همین کار کردن که تو شاید گوگل اعتراض بیان کند و تاجیکستان که عضو سازمان جهانی سودا است توسط شکایت از جانب شرکت امریکایی و بین‌المللی یکان چاره اندیشیده شود. فکر میکنم همین است از سببهای دستنارس بودن دیگر خدمت های گوگل در ردیف یوتیوب. کاربران یا دیگر سازمان هایی که به حفظ حقوق کاربران و شرکت ها مشغولند، از جمله اسوسیاسیون دسترسندگان اینترنت، چرا میاندیشند؟ لیکن این وقت میطلبد، میخواهیم وضعیت را مخته مراجعه کنیم به جانبهای دخلدار که در این اقدام نوبتی غیر قانونی خدمات به آن کمک رسانند در پیشگیری این اقدامش.
مصاحبه ما را با اسامدین عطایف رئیس انجمن پیشکش کنندگان خدمات اینترنتی تاجیکستان میشنیدید. و حالا نوگانی های ورزشی تاجیکستان را از همکاری ما نرزالله لطیف در شهر دوشنبه با هم میشنویم.
دلشاد نظرف، ورزشگری مشهوری تاجیک، در مسابقات بین المللی آید به ورزشی سبک با نام دعوت مسکو در سبقت گرس اندازی غالب شد. وی گرس را به مسافه 79 متر و 20 سانتی متر هوا داد و مقام اول را کسب کرد. در این مسابقات که در شهر مسکو برگزار شد، در سبقت گرس اندازی 12 ورزشگر قوازمایی کرد. پاول کریویتسکی از بلاروس در جای دوم و دنیس لوکیانف از روسیه در جای سوم قرار گرفتند. خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی بین نوجوانان در مغولستان 3 مدال به دست آوردند. در این سبقت قطعوی که 11 ایون در اولانباتر نتیجه گیری شد، گوشتگیران جوان از 23 کشور شرکت داشتند. پهلوانی جوانی تاجیک خسرو اوبلوبردیف در رشته گوشتی یونانی و رومی در رقابت‌ها در وزن 66 کیلو جای دوم را گرفت و با مدال نقره سرفراز گشت. در این نمود نماینده دیگری تاجیکستان سرور اسحاقوف در وزن 74 کیلو مقام سوم را کسب کرد و صاحب مدال برنجی گردید. در سبقت گوشتی آزاد با بهادر قادیروف در وزن 84 کیلو به فینال برآمد، ولی او در قوازمایی نهایی از الخان حسنوف از قزاقستان شکست خورد و با مدال نقره مکافاتانیده شد. بهادر قادیروف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من امیدوارم که در المپیادای کلان سالان اشتراک کنم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
در مسابقات قهرمانی آسیا در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ایران هم در سبقت گشتی آزاد و هم در سبقت گشتی یونانی و رومی غالب شد. و خبری آخرین، فدراسیون فوتبال تاجیکستان بهترین بازیگر، بهترین مربی و بهترین داور را در ماه می معین کرد. دلشاد واصف حملگر و کاپیتان تیم استقلال دوشنبه بهترین بازیگر، نومانجان یوسوپوف سرمربی دسته‌ای خوجند خوجند بهترین مربی و داور فیفا نصرالله کبیروف شهر نورک بهترین داور در ماه می اعلان شدند. به بهترین های ماه می جایزه پولی به هر کدام به مبلغ 500 سومانی سپرده می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.